أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمدلله به خطبه 147 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 147 از چند بخش تشکیل شده. انشاءالله امروز بخش اول این خطبه را عرض خواهیم کرد. بخش اول یک قسمت راجع به جریان نبوت است. پیغمبر آمد تا چه کاری انجام بده؟ و در بخش دوم امیرالمؤمنین پیشگویی میکند آینده اسلام را، آینده ای که بعد از امیرالمؤمنین محقق شد و همه اهدافی که پیغمبر داشت کنار گذاشته شد. مهمترین آورده رسول الله که قرآن بود تحریف شد و در عمل مخالف قرآن عمل کردند. فرمود و من خطبت له علیه السلام فی الغای من بعثت الرسول. در این خطبه غایت و هدف بعثت تشریح شده است. فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالحق. خدای متعال مبعوث کرد پیغمبرش را با حق. خدای متعال پیغمبر را فرستاد، ولی با حق فرستاد. برای اینکه معنای حق مشخص بشه، قرآن چند معنا برای حق ذکر میکند. لفظ حق در قرآن چند معنا داره. معنای اول نام خداست. ذالک به ان الله هو الحق، یکی از اسامی خدا حق است. یکی دیگه از معانی حق حقوقی است که بر ذمه انسان است. فرمود و آت ذل قربا حقه، اون وظایفی که نسبت به اهل بیت دارید را انجام بدید. یکی دیگه از معانی حق هدفمندی است. فرمود و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما آسمان و زمین را با حق آفریدیم، یعنی هدفمند آفریدیم، دنبال رسیدن به یک مقصود هستند. یکی دیگه از معانی حق سزاوار بودنه. فرمود ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، بر کافرین سزاوار است عذاب. حقت یعنی سزاوار است. و معنای بعدی، معنای پنجم، حق به معنای درست بودن چیزی است در مقابل باطل. قرآن فرمود ولا تلبس الحق بالباطل، راه درست را با راه اشتباه و باطل عوض نکنید. حق و باطل در کنار هم قرار گرفتن. اینجا معنای حق در خطبه همین معنای آخر است، یعنی راه صحیحی که مخالف باطل است. خدای متعال پیغمبر را فرستاد در حالی که او بر مسیر درست بود و هر کسی جز پیغمبر مسیر و راهش اشتباهه. لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. این لام لام غایت است. خب پیغمبر با حق، با راه درست مبعوث شد تا چه کند؟ این لام لام نتیجه است، لام غایته. لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، تا مردم را پیغمبر خارج کند از طاعت اوثان. اوثان به معنای بت‌هایی است که دیده میشن، بت‌هایی که سنگی هستن، چوبی هستن، جسم هستن. در قبال اون بت‌هایی که مثل الهه شر، الهه خیر، الهه آب، اونا دیده شدنی نیستن، ولی بعضی بت‌ها جسم دارن. به این بت‌های جسم دار میگن اوثان. فرمود پیغمبر آمد تا مردم را از عبادت بت به عبادت خدا برگرداند و من طاعت شیطان الى طاعته، و مردم را از اطاعت شیطان باز بدارد و به اطاعت خدا برساند. پیغمبر آمد تا ما عبد خدا بشیم. خود پیغمبر عبد و رسول است و میخواهد ما را عبد کند. خیلی ساده. پیامبر آمد تا ما را از بندگی و بردگی اوثان و شیطان نجات بده. در کافی کلینی، مرحوم کلینی در جلد 8 کافی در روزه این جملات را از امیرالمؤمنین به نحو دیگری، معنا همین معناست ولی الفاظ مقداری متفاوته. من متن کلینی رو هم بخونم، اونجا هم زیبایی خاص خودش رو داره. فرمود ان الله بعث محمدن بالحق لیخرج عباده من عبادت عبادهی الى عبادته. خدای متعال پیغمبر رو فرستاد تا مردم همدیگر را عبادت نکنند. مگر مردم همدیگر را عبادت میکنند؟ بله، فقیرها ثروتمندها رو گاهی عبادت میکنند. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. لیخرج عباده من عبادت عبادهی الى عبادته و من عهود عبادهی الى عهوده. خدا گفت های مردم، چرا شما میرید عهد و پیمان هایی که با هم میبندید رو اینقدر محکم میگیرید ولی عهد و پیمانی که با من میبندید رو رها میکنید؟ و من طاعت عبادهی الى طاعته و من ولایت عبادهی الى ولایته. خدا در عبادت گفت بیایید عبد من بشید، در عهد گفت عهدهای مرا حفظ کنید، در عبادت گفت عبادت مرا بکنید. چه طاعت، چه عبادت، چه عهد و چه ولایت. غیر از ولایت الله، ولایت جباران و مستکبران و شیاطین و اوثان را به گردن نگیرید. خب یه تفاوتی داشت متنی که مرحوم کلینی آورده و متنی که در نهج البلاغه داریم. خب بخش اول، خدا پیغمبر را فرستاد در حالی که پیغمبر آمده بود ما را از عبادت و طاعت غیر از خدا نجات بده. ابزار دست پیغمبر چه بود؟ خدا پیغمبر با چه وسیله آمد این کار عظیم را انجام بده؟ به قرآن قد بینه و احکمه. این با سببیته. پیامبر آمد مردم را از عبادت بت‌ها و شیاطین خارج کند به سبب قرآن، همون قرآنی که خدای متعال او را تبیین کرده بود، آشکار و واضح برای ما فرستاده بود و احکمه او محکم کرده بود. هیچ خللی، هیچ نقصی، کاستی در قرآن راه ندارد. لیعلم العباد ربهم اذ جهلوا. پیامبر آمد، هدفش مشخص بود، ابزارش مشخص بود، به طور ملموس میخواست چه کند؟ پیامبر آمد قرآن را آورد که این قرآن لیعلم العباد ربهم اذ جهلوا، مردم بشناسند خدایشان را، در همون زمانی که نسبت به خدا جاهل بودند. این ابتداء بعثت است، مردم نسبت به خدا جاهل بودند، قرآن آمد جهل رو برطرف کنه. ولی امروز هم باز ما میبینیم از حقیقت قرآن و از حقیقت توحید دوریم. یعنی امروز هم قرآن برای ما معارف توحیدی جدید و نابی داره که ازش استفاده نکردیم، بهره‌مند نشدیم. لذا ما هم امروز باید از قرآن بهره بگیریم برای توحید. ولی یقر بهی بعد از جهدو. قرآن آمد، پیغمبر آمد تا مردم اقرار کنند به خدا بعد از اینکه جهد و انکار داشتند نسبت به خدا، خدا رو نمیپذیرفتند. معلومه قرآن میتواند انسان را به جایی برساند که اقرار به خدا بکند. قرآن استدلال است، قرآن مطلب عقلی است. تو وقتی بخوانی به حقانیتش پی میبری، به مطالبی که در قرآن هست اعتماد و اعتقاد پیدا میکنی. و سوم فرمود ولی یثبتو بعد از انکرو. قرآن آمد تا اثبات کند به ما خدا را، به انسانها و به مردم خدا را، بعد از این که مردم انکار میکردند خدا را. پس در سه بخش، یکی آمد بیاموزد به مردم خدا را بعد از این که نمیشناختند، اقرار کنند مردم به خدا بعد از اینکه جهد و انکار داشتند، و اثبات کند خدا را بعد از اینکه مردم انکار می‌کردند. فرمود این جمله جزء مهمترین جملات حضرت راجع به قرآن است. اگر به شما گفتن یه جمله عجیب از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه راجع به قرآن بگید، این جمله است. فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خدای متعال خودش در قرآن متجلی شده. اگر کسی خواست خدا را ببیند قرآن بخواند. خدا در قرآن متجلی است. خدا با تمام عظمتش، با تمام صفاتی که دارد، با تمام اسمایی که دارد، فتجلا لهم، خدای متعال تجلی پیدا کرد، ظهور پیدا کرد برای مردم، فی کتابه، در همین کتاب قرآن. البته این رو هم بگیم، من غیر ان یکونو رآهو، این نیست که مردم بتوانند خدا را ببینند. خدا که جسم ندارد، ولی نور خدا، قدرت خدا، عظمت خدا را می شود در همین قرآن انسان ببیند. من غیر ان یکون رأوه بما اراهم من قدرته، ولی می توان در قرآن قدرت خدا را دید. خود خدا دیدنی نیست چون جسم ندارد، ولی قدرت خدا را می شود در قرآن دید. کجا؟ اونجایی که و خوفهم من سطوته، اونجایی که خدا میگه آی مردم، اگر گناه کنید، نافرمانی کنید، بخواید مسیر الهی را تغییر بدید، با عذاب من سر و کار دارید. و خوفهم من سطوته، ترساند مردم را، سطوت یعنی غضب، عذاب. فرمود قرآن تجلی خداست، تجلی قدرت خداست. کجاش؟ اونجایی که خدا میگه اگر دست از پا خطا کنید با عذاب من سر و کار دارید. عذاب را طوری تشریح میکند که انسان میترسد، مو به بدن آدم سیخ میشه، که بناس ما به خاطر اعمالمون در چنین عذابی گرفتار بشیم. عذاب الهی نمود قدرت خداست، این رو یادتون باشه. ما در دنیا اگر بعضی وقتها این بگیر و ببند راه میندازیم، برای ترس خودمونه، برای اینکه یک حریمی دور خودمون ایجاد کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. ولی خدای متعال اگر عذاب میکند، عذاب اون مقتدرانه است، از روی قدرت، نه اینکه از کسی بترسد. قدرت دارد و از روی قدرت ظالم را، فاسق را، کافر را عذاب میکنه. و دوم فرمود و کیفه محق من محق بالمثلات. دومین جایی که قرآن تجلی خداست، اونجایی است که خداوند نشان داده است به افراد کیفه محق. محق از محاق است. محاق به اون دو سه شب آخر ماه قمری میگن. ماه از کره زمین بیشترین فاصله را گرفته، لذا شبها در اوج تاریکی هستند. یعنی در مقابل محاق میشه مهتاب. شبهای مهتابی شبهایی هستند که ماه نزدیک از زمین روشنه. محاق اونجایی است که ماه از زمین بسیار دور، شبهای زمین خیلی تاریکه. حضرت فرمود که اینجا محاق به معنای به هلاکت انداختنه. دومین جایی که قرآن تجلی خداست، اونجایی است که خدا نشان داد به مردم چگونه به محاق برد، چگونه به هلاکت انداخت اون کسانی که سزاوار هلاکت بودند. یه طوری که بالمثلات، مثلات یعنی ضرب المثل، اگر عذاب طوری باشد که تبدیل به ضرب المثل بشه. ما الان همه هم میگیم که قوم عاد، قوم ثمود، اینها عذاب شدند. عذاب خدا نسبت به اون قوم ها ضرب المثل شد، و این عذابی که ضرب المثل بشه میگن مثلات. خدای متعال قدرتش را در قرآن نشان داد. کجا؟ اونجایی که داستان اقوام گذشته را گفت. قوم عاد خطا کرد، اشتباه کرد، قوم صالح اشتباه کرد، و ما اینها رو به سخت ترین عذاب ها دچار کردیم. این عذاب نشانه قدرت خداست، و قدرت الهی نشان دهنده تجلی خدا در قرآن است. و احتسد من احتسد بالنقمات، احتسد حسد یعنی درو کردن. و خداوند در قرآن گذشتگان را، اقوام گذشته را، شرح حالشون رو برای شما گفت. اونجایی که درو کرد آنهایی را که باید درو کند با نقماتش، یعنی با عذابهاش، با عقوبتهاش. بعضی از اقوام بودن خدا ریشه‌کن کرد اینها رو، درو کرد اینها را. خدای متعال اونجا اگر یک مثالی میزند، قصه ای را میگوید، اقوام گذشته را بیان میکند، برای این که این قرآن تجلی خداست. خیلی تعبیر حضرت لطیف بود، فرمود قرآن تجلی خداست. تجلی خدا در تجلی قدرت خداست. تجلی قدرت خدا را در انتقام خدا ببینید. سه مرتبه شد: یک، قرآن تجلی خداست. دو، تجلی خدا در تجلی قدرت اوست. سه، تجلی قدرت در این است که اقوام گردن کش گذشته را عذاب کرد. و خدا همون خداست. امروز هم اگر کسی دست از پا خطا کنه، بخواد مسیر را طور دیگر بره، دین را تحریف کنه، برای مؤمنین مشکلاتی ایجاد کنه، خدا همون خداست، دچار عذاب میکنه، درو میکنه بعضی ها رو. این بخش اول خطبه بود راجع به بعثت پیغمبر. پیغمبر آمد تا مؤمنین را سربراه کنه، انسانها رو سربراه کنه، بت نپرستن. از اون طرف با قرآن آمد. کدام قرآن؟ قرآنی که محکم است و تجلی خداست. و اما بخش دوم که انشالله امروز تا همینجا بیشتر نمیرسیم بخونیم، چون بحثش مفصله. بخش دوم راجع به یکی از پیشگویی های امیر المؤمنینه. فرمود و انهو سیعتی علیکم من بعدی، بدانید و آگاه باشید قطعاً به زودی بعد از من این اتفاق خواهد افتاد. چه اتفاقی؟ زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق. یک زمانی به زودی میرسد که هیچ چیزی مخفی تر از حق نیست. حق آشکار است، حق واضح است، ولی اینقدر کار تبلیغاتی و رسانه‌ای میکنن، مردم حق را میبینن ولی میگن نه ندیدیم، اشتباه دیدیم، این باطل بود، فکر کردیم حق. حق پوشوندنی است ولی خاموش شدنی نیست. اگر کسی یه ذره چشم بینایی داشته باشه حق رو میبینه. فرمود اونقدر کار تبلیغاتی علیه حق میکنن که حق تاریکترین میشود، مستورترین شی حق است. دومین ویژگی اون زمان چیست؟ لا و لا ازهر من الباطل، هیچ چیزی آشکارتر از باطل نیست. در حالی که باید برعکس باشه، در حالی که در جامعه‌ای که پیغمبر رقم زد اونگونه بود که حق آشکار بود، باطل پنهان بود. ولی بعد از امیرالمؤمنین جریان بنی امیه کار را به جایی رسوند که حق مخفی است، پنهان است، مستور است، ولی باطل آشکار است. سر تا سر جامعه را باطل فرا گرفته. برای باطل اصلا چشم باز کردن نمیخواد، ریخته. ولی یک ذره حق را بخوای ببینی، باید پستوها را بگردی، زحمتها بکشی، از زیر تیغ جلادان بگذری. فضایی که بنی امیه ایجاد کردن این بود. سومین ویژگی دوران بنی امیه این بود ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، هیچ چیزی در جامعه بیش از دروغ بستن به خدا و پیغمبر نیست. نقل و نبات مجالس دروغ بستن به خدا و پیغمبره. راحت احادیث جعلی را به پیغمبر نسبت میدن، راحت آیات قرآن رو تحریف میکنن. اگر فرصت شد در آخر کلاس متنی رو محضر شما میخونم، میبینی چه اتفاقی افتاد در زمان بنی امیه. چهارمین ویژگی و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. ابور یعنی کساد، بازاری که خوابیده باشد، کساد باشد. فرمود در اون زمان هیچ کالایی بی رونق‌تر و کسادتر از قرآن نیست. البته ازاتولی حق تلاوته، اگر درست خونده بشه، اگر درست شرح بشه، اگر درست شأن نزول آیات گفته بشه، هیچ کی طرفدار این قرآن نیست. این قرآن محجور است، گوشگیر است، کسی کاری به قرآن نداره، چون حقایق رو بیان میکنه، چون ضد دنیا پرستی حاکمان داره حرف میزنه. ولی از اون طرف ولا انفق من اذا حرف عن مواضعه، و هیچ چیزی انفق یعنی سودمندتر، بازارش سکه‌تر نیست از قرآن وقتی تحریف بشه، وقتی به نفع حاکمان باشه، وقتی آیات طوری تفسیر بشه که ظلم بنی امیه دینی قلمداد بشه، بگن جبر است، خدا خواسته، معاویه را خدا مگر نخواست؟ اگر خدا نمیخواست خب معاویه نمیشد، یزید نمیشد. پس شما اگر ضد یزید حرف زدید، ضد خدا حرف زدید. اینطوری وجهه دینی میدن و حرفهاشون به عمل کردشون مردم مجبورن ساکت باشن. فرمود قرآن اگر درست خونده بشه بازارش کساده، کسی سراغش نمیره. ولی اگر اشتباه خونده بشه، بد تفسیر بشه، به نفع حاکمان گفته بشه، طرفدارا زیاد، بازارش سکه میشه، سر و دست میشکنن برای این قرآنی که این گونه باشه. ششمین ویژگی، ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف، در جامعه هیچ چیزی انکر یعنی منکر، ناشناخته تر از معروف نیست. نماز، دینداری، ولایت اهل بیت، امر به معروف، نهی از منکر، حج، اینها میشن دموده بودن، اینها میشن چیزهای بد. در جامعه هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف نیست. ولا اعرف من المنکر، و هیچ چیزی شناخته شده تر از منکر نیست. گناه رواج دارد، همه میشناسن، انواع و اقسام شراب را، طعمهای مختلف، مزه های همه میدونن، همه آشنا هستن. رباگیری عادی شده، ولی دین، دینداری، قرآن، روایت، اینها جایی ندارد. فرمود ویژگی دوران بنی امیه اینه، معروف منکر میشود، منکر معروف میشود، تا اونجایی که در جامعه منکر آشکار است و معروف گیر نمیاد، پیدا نمیشه. از ویژگی های حکومت های ظالم اینطوریست. فقط نبذ الکتاب حملت هو. نبذ به معنای دورافکندن، پرت کردن. فقط نبذ الکتاب، الکتاب یعنی قرآن. حاملان کتاب، کسانی که اسمشون مفسران قرآنه، اهل قرآنه، کسانی که ارتباط عمیقی با قرآن دارن، اینها قرآن رو یه گوشهی پرت کردن. فقط نبذ الکتاب حملت هو. بنابود شما حاملان قرآن باشید، رفقای قرآن باشید، سنگ قرآن رو به سینه بزنید، ولی خود اینها قرآن رو به سمتی پرت می کنند. و تناساه حفظت هو، و حافظان قرآن به فراموشی می سپارند قرآن را، نسیان پیدا می کنند نسبت به قرآن. خب حالا این حفظ، حفظ ظاهری نیست دیگه، چون در همه زمانها حافظان قرآن بودند. اتفاقا بنی امیه هم بدش نمی اومد که قاریان و حافظان قرآن زیاد باشند. اینجا حفظ معنای حفظ آیات نیست، حفظ ظاهر نیست، منظور حفظ و نگهداری قرآن است. کسی قرآن را اونگونه که باید و شاید نگهداری نمی کند. اونهایی که مسئول حفظ و نگهداری قرآنن، بدتر خودشون قرآن را خدشدار می کنند. فالکتاب یوم اذن و اهله تریدان منفیان، قرآن و اهل قرآن. اهل قرآن یعنی اونایی که واقعا طرفدار قرآنن، نه اینهایی که قرآن رو یه گوشه انداختن، نه اینهایی که قرآن رو فراموش کردن، نه اونهایی که واقعا قرآنین، دیندارن، میخواهند قرآن را حفظ کنن، اینها تریدان، مطرودن، منفیان. نفی یعنی تبعید، نفی یکی از اصطلاحات فقهیه. اگر کسی گناهی کرده باشه، خطایی کرده باشه، بعضی وقتا جریمش میکنن، بعضی وقتا زندانش میکنن، بعضی وقتا نفی یعنی تبعیدش میکنن، میفرستنش به یه شهر دور افتاده. فرمود اگر کسی اهل قرآن واقعی باشه، قرآن رو واقعا بفهمه، بخواد عمل کنه، این رو تبعیدش میکنن، دور دست ها میفرستن که مبادا صدای او به گوش دیگران هم برسه. و صاحبان مستحبان، قرآن و اهلش با هم همراهند، مصاحبت دارند، فی طریق واحد لا یعویه ما مؤون. اینها با همند، در یک راهند، اهل قرآن واقعا قرآن رو حفظ میکنن، ولی لا یعویه ما مؤون. مؤو به معنای پناه دهنده است. یعویه ما یعنی پناه نمی دهند به قرآن و اهل قرآن هیچ پناه دهنده ای. اگر بفهمند تو راستی راستی طرفدار قرآنی بیرونت می کنند. یه لیوان آب دستت نمی دن که از تشنگی بمیری. زمان بنی امیه اینطوره، مباد از قرآن حرف بزنی، قرآنی که علی درش باشه، قرآنی که ضد ظلم باشه، اگر اینطوری شدی مطرود میشی، تو و قرآن ترد میشی، تو و قرآن نفی میشی، تبعید میشید، تو و قرآن در همون تبعید هم کسی بهتون پناه نمیده. فالکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس، قرآن و اهل قرآن، اون قرآنی های واقعی، فناسند، در بین مردمند، ولی و لیسا فیه، در بین مردم نیستند، ظاهرشون در بین مردمه ولی حقیقت قرآن در بین مردم نیست. اونهایی که واقعا دیندارند و دینشناسند دورشون خلوته، مجلس درسشون کم رونقه. اگر کسی اومد اینجا پدرش رو در میارن، اومدی نشستی سر درس امام مجتبا، الان توبیخت میکنیم، تبعیدت میکنیم، اموالت رو مصادره میکنیم، چرا اینجا آمدی؟ این درس باید خلوت بشه، درس دیگران باید شلوغ بشه. اونهایی که قرآن رو هر جوری بخوان تفسیر میکنن، تفسیر به رأی میکنن، هر موجه روزی میرسه قرآنی که پیغمبر آورده بود و تجلی خدا بود، تجلی خدا در این قرآن بود، کار به جایی میرسه که کسی به تجلی خدا پناه نمیده، کسی به دوستان قرآن پناه نمیده. قرآن و اهل قرآن در بین مردم هستن ولی در بین مردم نیستن، و معهم و لیسا معهم، با مردم هستن ولی با مردم نیستن. قرآن رو میبوسن، در جهیزیه میذارن، قرآن رو بالای سرشون میگیرن، مسافرت میخوان برن، قرآن رو وقتی کسی مرد براش میخونن، ولی به قرآن عمل نمیشه. همون لحظه‌ای که دارن در مجلس ترحیم آیات قرآن میخونن، بدترین حجاب ها رو هم دارن، بدترین آرایش ها رو هم دارن. خب قرآن هست ولی نیست. درد اینه. حضرت فرمود یک روز میرسد قرآن که تجلی است، میشه نمایشی، قرآن میشه یه شیء تشریفاتی. برای جشن عقد بگیم یک جلد کلام الله مجید، ولی عمل به این قرآن کجاست؟ کار نداریم. اگر هم بخوای عمل کنی نمیگذاریمت، جلوت رو میگیریم، مبادا قرآن حقیقی در بین مردم آشکار بشه. لأن الزلالة لا توافق الخدا و انجتمع. حضرت فرمود دلیلش خیلی واضح و آشکاره. مردم در زمان بنی امیه انسانهای گمراهی هستند، اهل زلالتن. قرآن هم نور است، هدایت است. خب زلالت و هدایت که هیچ وقت جمع نمیشه. یا باید اونا دست از زلالتشون بردارند و به قرآن نزدیک بشن، خب اونا دست نمیکشن. یا باید قرآن دست از هدایتش برداره و گمراه بشه، خب نمیشه. این دوتا کنار هم هستن، توی خونه هستن ولی کار به کار هم ندارن. قرآن یک طرف، اونها مسیرشون طرف دیگه. این چیزی که حضرت میفرماید در زمان بنی امیه اتفاق افتاد. البته هیچ نمیخوایم بگیم منحصر در زمان بنی امیه است، در هر زمان این جملات حضرت مصداقی داره. مگه در زمان ما الان مصداق نداره؟ مگه الان قرآن اگر درست تلاوت بشه بیرونقتر نیست؟ اگه اشتباه معنا بشه، شما میبینید فلون شخصی که خلع لباس هم شده، قرآن را هر طوری که میخواد میخونه و تفسیر میکنه، چند میلیون مخاطب داره. ولی یکی که اهل قرآن، قرآن رو درست میخواند، درست متوجه میشه، درست انتقال میده، کسی طرفش نمیره. مردم دنبال اینن. از قرآن بیهجابی براشون بگی، بگی نه قرآن گفته خمس هم ندید، قرآن اینقدر هم سخت نگرفته، بابا حجاب داشته باش، دیندار باش، خیلی بخشنده است. آیات رحمت رو بخون. خب بله، اینجوری طرفدار قرآن میشن، ولی کدوم قرآن؟ قرآنی که قرآن نیست، قرآنی که ساخته و پاخته ذهن توست. امروز همین جملات هست، ولی اوج این کلمات در زمان بنی امیه بود. حضرت فرمود قرآن و اهل قرآن از جامعه ترد میشن، نفی میشن. ما مصداق این جمله را که دیگه داریم، سر همین کلاس ما خطبه های قبلی جریان ابوذر غفاری رو محضر شما عرض کردیم. گناه ابوذر چه بود که تبعیدش کردن؟ گناه ابوذر چه بود؟ ابوذر قرآن میخوند. ابوذر وقتی به مردم میرسید در دم دروازه شهر می ایستاد، دم خانه عثمان می ایستاد، دم دارالعماره معاویه می ایستاد، در شام آیه 34 سوره توبه را می خواند، بلند هم می خواند بدون ترس. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. خیلی جالبه، می ایستاد می گفت من اصلا حرفی نمی خوام بزنم، من می خوام قرآن بخونم. میذارید من قرآن بخونم؟ بله، هیچ ایرادی نداره، قرآن خوندن مجاز است. خب ابوذر شروع میکرد به قرآن خوندن. آی مردم، بدانید یک عده زیادی از مسیحی ها و یهودی ها، اینها کسانی هستند که یأکلون الناس، یأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم رو میخورن و یسدون عن سبیل الله، راه حقیقت را میبندن، اجازه نمیدن کسی به راه راست بیاد. میگفتن تا اینجاش هیچ اشکالی نداره، آفرین به تو، هی بر ضد مسیحی ها حرف بزن، هی بر ضد یهودی ها حرف بزن، اف بر مسیحی، اف بر یهودی. ادامه آیه را ابوذر میخوند. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای پیغمبر، به اونهایی که یکنزون الذهب والفضه، هی جمع میکنن گنجینه های طلا و نقره را جمع میکنن و انفاق نمیکنن، بشارت بده به اینها به عذاب دردناک. به اینجا که میرسیدن عثمان عصبانی میشد، میگفت این آیه در مورد ما نیست، چرا این را هی برای من میخونی؟ این را در مورد مسیحی ها و یهودی ها. ابوذر میگفت نه، قرآن میگه یهود و نصارا، رهبان و احبار، و این جمله و الذین یکنزون، دیگه کار به رهبان نداره، کار به مسیحی نداره. میگه در امت اسلام کسانی هستند که یکنزون الذهب والفضه، اینها مال جمع میکنن، اینها را بشارت بده. و ابوذر گفتن چرا تو رو تبعید کردن؟ گفت به خاطر همین واو، چون من میگفتم این فقط مربوط به امتهای قبلی نیست، در مورد شما حاکمان ظالم هم هست. گفتن حالا که تو میخوای قرآن را درست بخونی تبعیدت میکنی، تبعیدش کردن دیگه. یکی از مثالها ابوذره، مثالهای دیگری هم هست، چه قبل از امیرالمؤمنین که به حکومت برسه، چه بعد از شهادت حضرت، به خاطر درست خوندن قرآن افراد تبعید می شدن، شکنجه می شدن. قرآن رو اونگونه که ما می خواهیم باید بخوانیم. فرمود فجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا علی الجماعه. مردم اگر از قرآن دور شدند، اگر قرآن رو کنار گذاشتند، اینها اجتماعشون بر تفرقه است. اینها در یک اصلی با هم متفق و همسو هستند. اون اصل چیست؟ که متفرق باشیم. اتفاقشون بر تفرقه است. و افترقوا عن الجماعه، و متفرق میشوند از هر اجتماعی، که انهم ائمه الكتاب. آقا جان، قرآن شما را به اجتماع دعوت کرد یا قرآن شما را به افتراق دعوت کرد؟ چطوری؟ این کار به قرآن نداری، ما نمیخوایم با هم باشیم، ما به افتراق دامن میزنیم، نباید اجتماعی وجود داشته باشه. حضرت فرمود که انهم ائمه الكتاب، شما یه طوری رفتار میکنید انگار شما پیشوایان کتابید، شما پیشوایان قرآنید. و لیس الکتاب امامهم، در حالی که بنا بود قرآن پیشوای شما باشد. فلم یبق عندهم من الا اسم، یک زمانی میرسد که از قرآن جز اسمش باقی نمیماند. ولا یعرفون الا خطه و زبره، و مردم از قرآن جز خط و جز زبر، زبر یعنی نوشته، چیزی نمیدانند. یک روزی میرسد که انواع و اقسام خطهای قرآن در میآید، جلدهای طلاکوب، جلدهای زینتی قیمتی، با چه خطهایی، لفظ الله در قرآن با رنگ دیگری نوشته میشه. بعضی از این قرآن ها نفیسند، میلیارد تومان معامله می شود. ولی دریغ از این که یکی از آیات قرآن خونده بشه، به یکی از این آیات عمل بشه. فرمود بله، یه زمانی میرسه از قرآن اسمش میماند، از قرآن خطش میماند. چه خطی بهتره؟ کدوم نستعلیق؟ کدوم سلس نوشته؟ در مورد قرآن فقط همین رو میگن. و من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثله و سموا صدقهم علی الله فریه. فرمود چه اتفاقی افتاد که قرآن به این مرحله رسید؟ قرآن که یه دفعه از زمان پیغمبر خب قرآن بود، تجلی خدا، چرا اینجوری شد؟ قبل از وقوع چنین حوادث سهمگینی در اسلام، همه قرآن طلبان، همه قاریان و حافظان واقعی قرآن، اینها گوشه و کنار ترد شدند، سرشون رو زیر آب کردند، دیگه از قرآن خبری نبود. ببینید کار فرهنگی دشمن اینه، اول میاد خواص جامعه را ترور شخصیت یا ترور جسم میکنه، اینها رو تبعید میکنه، صدای اینها رو خفه میکنه. وقتی خواص جامعه، قرآن فهمهای جامعه نبودن، بعد دیگه هر بلایی میخواد سر قرآن میاره، هر بلایی میخواد سر دین میاره. حضرت فرمود قرآن اینگونه میشود، مترود میشود، ترد میشود، هیچ کسی طرف قرآن نیست. چنده یه نفر سوال میکنه آقا پس مردم مؤمن متدین کجا نشستن؟ قرآن دوستهای واقعی کجا نشستن؟ فرمود من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثله. قبل از این حرفها صالحین را، آدم خوبها را، قرآن فهمها را مجازات کردن. چه مجازاتی؟ یه مجازاتی که ضرب المثل شد. اول عذاب کردن، اول قوانین سخت گیرانه وضع کردن که کسی حق ندارد قرآن بنویسد، قرآن بخواند. وقتی که خواص گوشه‌گیر شدن، وقتی منع ذکر قرآن و حدیث شد، حالا هر طوری بخوان با قرآن برخورد میکنن. و سموا صدقهم علی الله فریه، نامیدند صداقت انسانهای خوب نسبت به خدا را فریه، یعنی دروغ. هر جایی یه انسان مؤمنی مثل ابوذر آمد یک آیه قرآن رو درست بخواند، ده نفر بلند شدن گفتن آقا اشتباه میخونی، آقا تو از کجا اومدی، این حرفایی که میزنی مطابق دین. حالا ابوذر میگه من در مجلس پیغمبر بودم، پیغمبر اینطور فرق. میگن نه تو اشتباه میگی. حاکم هم میگه نگاه کن، ده نفر شهادت دادن بر ضد تو، معلومه تو اشتباه میگی. کعب الاحبارها جای ابوذرها رو میگیرن. این طوری کار میکنه دشمن. و سموا صدقهم علی الله فریه، اگر حرف راست زدی میگن تو دروغ بستی بر پیغمبر. اگر یه جایی هم آمدی انتقاد دلسوزانه کردی، همین نفوذی های در انقلاب، همین هایی که در صدا و سیما و این طرف و اون طرف نفوذی هست، به تو انگ ضد انقلاب میاد. حالا تو اثبات کن بابا من انقلابی دلسوزم، اینجا چون مشکلی دیدم مشکل را گفتم تا رفت بشه. میگن نه تو ضد انقلابی. چرا؟ میخوان تو رو تمام کنن، چون میخواهن مشکل باقی بماند، چون میخواهن مشکل رفت نشه. اگر آمدی قرآن رو درست تفسیر کردی کنارت میذارن، میگن تو مشرک شدی، از دین خارج شدی. و جعلوا فی الحسنت عقوبت السیئه، و در مقابل کار خوبی که انجام دادی، به جایی که تشویقت کنن ماشاءالله و بارک الله بهت بگن، جزای گناه را برای تو در نظر میگیرن، بدترین گناه را میگن تو انجام دادی. چرا؟ چون درست قرآن خوندی، چون درست تفسیر کردی، چون ذیل هر آیه ای حدیث پیغمبر را خواندی. نباید این کار را میکردی، تو باید پیرو ما بودی، تو باید کاری میکردی که مکتب ما، مکتب ظلم و جور ما پیشرفت کنه. خب این بخش اول خطبه بود، بخش دوم رو انشاءالله فردا میخوانیم، در باب این که حکومت بنی امیه چه بلایی سر جامعه اسلامی آورد، با قرآن به عنوان میراث پیغمبر شکرد، خیلی حرف داری. من نمیرسم این، یه پاورپوینت آماده کردم، یه پی دی افی، یه متنی، الان فرصت نیست همش رو بخونم، ولی این رو داخل سایت میگذارم حتما ببینید. یه کلمات سختی هم گاهی اوقات داره، سعی کردم ترجمهش رو جلوش بنویسم که برای همه عزیزان قابل فهم باشه. حالا اگر یه وقتی فرصتی شد، یه روز تعطیلی، یه وقتی این رو به طور کامل بخونم و ترجمه کنم برای شما. بخش اول تلاش معاویه برای تحریف در آیاتی که فضائل امیرالمؤمنین بودن. جا نگاه کنید، معاویه 400,000 درهم 400,000 سکه نقره داد به سمرت ابن جندب. سمرت ابن جندب از خواص معاویه بود، از کسانی بود که راه و بیراه برای معاویه حدیث جعل میکرد. گفت که این دوتا آیه را بگو هر دو در مورد علی نازل شده، شأن نزولشون در مورد علی است. آیه اول چیست؟ و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. آی پیغمبر بگو یه عده‌ای از مردم هستن خیلی خوب حرف میزنن، خیلی سخنرانیشون جالبه، وقتی حرف میزنن همه به تعجب انگوش بدهن میمونن، ولی خدا میداند در دلهای اینها چه میگذرد. اینها سخت ترین دشمنان هستن نسبت به خدا. و ازا تولا سعاف الارض لیفسد فیها. اینها اگر دستشون به حکومت رسید، دستشون به یه جایی رسید، زمین را نابود می کنن، زراعت را از بین می برن، چارپایان را هلاک می کنن، نسل را نابود می کنن. سمرت ابن جندب پول داد، گفت بگو این آیه در شأن علی نازل شده. او هم می رفت بالای منبر می گفت آی مردم این آیه را شنیدید؟ بله. ببینید خدا از یک نفر چقدر بد می گوید، می گوید او دشمن ترین دشمنان خداست. همه میگن بله، میگه مصداق این علی ابن ابی طالب است، در حالی که مفسران همه شیعه و سنی گفتن اخنس ابن شریق مصداق این آیه بود. از اون منافقای درجه یک، منافقان حرفه‌ای زمان پیغمبر. این یکی از آیاتی بود که میگفت بگو علی. حالا آیه دوم، آیه دوم میگفت هر وقت رفتی بالای منبر 207 بقره رو خوندی و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از بین مؤمنین کسانی هستند که جانشون رو در راه خدا در طبق اخلاص گذاشتن. همین آیه‌ای که در جریان لیلت المبیت برای امیرالمؤمنین نازل شد، میگفت میری بالای منبر میگه این آیه در شأن ابن ملجم مرادی نازل شده. ابن ملجم چه آدم خوبی است، کسی است که خدا تعریف کرد. ببین اینه جریان معاویه، اینه تحریف قرآن. هر جایی فضیلتی از امیرالمؤمنین ببینه میگه این که برای علی نبود، این برای فلانی بود. و هر جا آیه‌ای کسی را لعن کرده، توبیخ کرده، برای او بدی گفته، میگن این علی است، مصداقه. و مردم میپذیرفتن. بعد آدم تعجب میکنه میگه مردم شام چقدر نسبت به اهل بیت بدبین بودن، دشمن بودن، چرا در شام سخت ترین اتفاقات برای امام حسین و اسرا افتاد؟ امام سجاد 3 بار فرمود الشام الشام. خب این دلیلشه، معاویه کاری کرده بود که مردم فکر میکردن دشمن ترین دشمنان خدا علی است. این رو مرحوم علامه امینی میگفت از تاریخ بغداد، که وقتی عبدالملک مروان داشت سخنرانی میکرد، یه نفر گفت که آقا این حرفهایی که داره میزنه، هی لعن میکنه و ناسزا میگه، در مورد کیست؟ یه نفر پای منبر از بغل دستی پرسید این حرفهایی که عبدالملک میگه در مورد کیست؟ گفت که مگه نمیدانی در مورد علی ابن ابی طالبه؟ این گفت من علی نمیشناسم، علی کیه؟ گفت خب لص من لصوص المدینه، یه دزدی از دزدهای مدینه بود علی ابن ابی طالب. امیر عبدالملک مروان داره او رو لعن میکنه. بله، در جامعه‌ای که اینطور شد، بعد شام که بیاین اسرا سخت‌ترین بلاها. چرا؟ چون مردم رو شستشوی مغزی داده. این یک بخش. بخش دوم یه مناظره‌ای داره عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین با معاویه. این متنش طولانی است، فقط این رو من خلاصه عرض میکنم که وقتم نگذره، در حد 1-2 دقیقه. یه وقتی معاویه آمد مدینه، خب اونجا عبدالله ابن عباس هم پایگاه اجتماعی مهمی داشت. یه ملاقاتی بین معاویه و عبدالله ابن عباس اتفاق افتاد، همه جلوی معاویه بلند شدن، عبدالله ابن عباس بلند نشد. خب این خیلی برای معاویه سخت بود. گفت هان چرا ناراحتی؟ نکنه نگران اون روزهایی هستی، یاد اون روزهایی افتادی که من در صفین با تو و رفیق تو علی، با مولای تو علی چه کارهایی کردم. انی قاتلت که به صفین، من همون کسی بودم که شما را در صفین، حالا قصه برعکس بود، در صفین داشت از بین میرفت ولی جای جلاد و شهید عوض شد، خودش رو به عنوان پیروز صفین داره معرفی میکنه. حالا ادامش مد نظر منه. اینجا عبدالله ابن عباس گفت معاویه نظر در مورد قرآن خوندن چیه؟ معاویه گفت که اگر صرفا قرآن بخوانید قبوله، تفسیر نکنید، تأویل نبرید، فقط قرآن بخوانید. عبدالله ابن عباس گفت آخه مگه میشه ما اگر معنای قرآن رو نگیم، تفسیرش رو نگیم؟ خب قرآن برای هدایت آمده است، وقتی واضح نشه، مصادیق مشخص نشن، خب مردم هدایت نمیشن. گفت راست میگی، تأویل بکنید، ولی تأویلی که در او علی باشد نه، تأویلی که از بنی هاشم باشد نه، یه جوری تأویل کنید که اسم اهل بیت درش نباشه. اونجاست که عبدالله ابن عباس شروع میکنه آیات قرآن رو میخونه، میگه نظرت چیه من آیه اطعام رو بخونم، یطعمون الطعام، این رو بخونم یا نه؟ معاویه میگه نه، از این آیه بگذر، مگه قرآن همین یک آیه رو داره؟ میگه آیه بعد رو بخونم یا نه؟ آیه نجوا رو بخونم یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگر کسی خاص با پیغمبر حرف بزنه، حرف درگوشی بزنی، صدقه بده. همه اصحاب کنار کشیدن غیر از امیرالمؤمنین، خدا اونجا تعریف میکنه از علی. معاویه گفت نه، این آیه رو هم نخون، مگه فقط همین یک آیه است؟ عبدالله ابن عباس میگه خب این آیه را چطور؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده. حالا بحثش طولانی است، آیه تطهیر، همه آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین و اهل بیت نازل شده. آخرش میگه اگر این آیات رو از قرآن بگیریم، خب قرآن چیزی تهش نمیمونه. شما قرآنی را میخواهید که منهای علی باشد، منهای ولایت باشد، منهای فضائل آل الله باشد، و اون قرآنی که شما میخواهید قرآن واقعی نیست. تعبیر حضرت اینه، زمان بنی امیه قرآن خلاف واقع، قرآن تفسیر به رأی خیلی طرفدار داره، ولی اگر قرآن را آنگونه که هست و نازل شده بخوانی، کسی دنبالش رو نمیگیره. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.